زهرة البیان صفحه 840 سطر اول. و انت تعلم ان اف و بعض الورثه لا یسقط القبض ثابت لباقی الورثه علی ما هو فی کتب الاصحاب. در ذیل فمن اوفی له من اخیه شیئون قولی رو از کشاف و قاضی و مجموع البیان نقل کردیم. اون قول رو من دو مرتبه تکرار میکنم و باز به عبارت مرحوم محقق دوباره رجوع میکنم بعضی مطالبی که نگفتم میکنم. این عبارتی که الان خوندم به اول بحث امروزمونه تقریبا اشکالیست بر اون قولی که دیروز نقل کردیم و الان میخوام تکرارش کنم. اون قول این بود که مراد از من اون قاتل باشه، ضمیر لهو و اخیه هم هر دو به همین قاتل برگرده، یعنی به من برگرده که همین قاتله. وقت عبارت آیه اینطور میشه قاتلی که اولیاء دم چیزی از جرم او رو عفو کرده، نه همه جرمش رو عفو کرده، چیزی از جرمش رو عفو کردن، این قاتل وظیفش اینه فتبا اون بالمعروف و عده اون علاجه به احسان. خب از این عبارت اینطور فهمیده میشه که اگر بعضی از ورثه چیزی از قصاص رو عفو کردن، یعنی پاره از قصاص رو عفو کردن، دیگه قصاص از بین میره، عده اون علاجه به احسان میمونه، یعنی باید اون باقی باید این قاتل ادا کند به این آفی به احسانه، یعنی بدون معطلی به خوبی به راحتی. دیگه پس دیگه بحث قصاص نیست، بحث اداست، ادا یعنی ادایی. از اینجا این آقایون استفاده کردن که این آیه دلالت میکند بر این که قصاص با عفو بعضی از اولیاء دم ساقی میشه. آفیر هم تعیین نکرده آیه، همینطوری رها کرده، هر کی حق قصاص داره، دیگه بیان نشده که آفی چیه. این تمام مبحثی که ما دیروز خوندیم در قول احمد که هم من رو در من افی لهو عبارت از قاتل گرفته، هم ضمیر لهو و اخیه رو به قاتل برگردونده، یعنی به همین من برگردونده، هم گفته آیه شرط و جزاست، دلالت میکنه بر این که اگر شیعی عفو شد ادا اون الهه به احسان باقی میمونه، یعنی قصاص سقوط میکنه و به جاش ادای دیه میاد. این قول این گروه از و انت تعلم که بحث امروز ماست مرموم مرموم خود این رد کنه. من قبل از اینکه این رد رو بخونم دو مسئله به عبارتی که دیروز خونده بودم رجوع میکنم تا یه مطلبی رو توضیح بدم. ببینید در عبارت دیروز اینطور داشتیم که کشاف و تفسیر قاضی و مجموع بیان در قول خداوند شیئون این چنین فرمودن دلیل علا ان بعض الاولیاء اذا افا سقط القمر، لعنده منظورم این لعنده است، عبارت رو تکرار میکنم به خاطر خوندن این لعنده، لعنده شیئا من الدم قد بطل به عفو البحث، یه مقدمه والله تعالی قال فمن اوفی له من اخیه شیئا، این مقدمه بعدی نتیجه رو میگیره. خواستم فقط توضیح بدم بعد از لعنده دو تا مقدمه آمده و نتیجه اینه که قصاص سقوط میکنه، اما دلیله شیئا من الدم قد بطل به عفو البحث، این روشنه وقتی که یکی از اولیای دم یا به قول ایشون بعضی از اولیای دم از قصاص عفو میکنه، شیئاً من الدم باطل میشه، همه دم باطل میشه، شیئاً من الدم باطل میشه. این که صغرا وجدانیه، کبرا قول خداونده که فرمود اگر شیئی عفو بشود یعنی مقداری از خون باطل شود، عدان اله بیسن فتبام برمعروف و عدان اله بیسن. از آیه برمید که اگر شیئی از این دم عفو شد و سقوط کرد دیگه قصاصی نیست، بلکه عدان اله به احسانه. پس آیه داره اشاره میکنه به اینکه قصاص سقوط میکنه. بنابراین میشه نتیجه گرفت از این صغرا و کبرا که قصاص سقوط کرد. بعد دیگه بقیهش هم دیروز خوندیم، دیگه تکرار لازم نداره، فقط به همین خواستم از حالا مرحوم عقل رد میکنه این مثلا. میگه در کتب اصحاب داریم حتی ادعای اجماع هم شده که با عفو بعضی از ورثه قصاص سقوط نمیکنه. این برداشتی که این سه نفر از آیه کردن با اجماع مخصوص کنه. حالا چه ای بوده بگیم که آیه دلالت میکنه بر فرمایش این سه نفر، اما آنچه که در کتب اصحاب آمده و آنچه که در اجماع بعضی ها نقل شده اون مقید آیه است. خود آیه رو نگاه کنید، با قطع نظر از اونچه که در کتب اصحاب آمده، با قطع نظر از اونچه که در اجماع آمده، خود آیه رو ملاحظه کنید، ببینید نظر این سه نفر رو میرسونید، نظر کشاف و خازی و مجموع بلد نظر اینا رو بیان میکنه. از آیه استفاده میشه، چون که استفاده کردیم خودشون هم که صغرا و کبرا چیده بودن. پس چه ابداره که بگیم دلالت آیه رو بیان کردن، ولی فتوا این نیست. فتوا از آیه به زمین میان که در کتب و اجماع تعیین میشه. چه ابداره این طوری بگیم؟ جواب اینه که آن که از آیه استفاده میشه و سکوته، آن که از روایت و اجماع استفاده میشه عدم سکوته. سقوط و عدم سقوط متناقضن، مقابل همند، نمیشه یکی رو مبین دیگری قرار داد. اونجا که ما مبین قرار میدیم عام و خاصه، مقید مطلقه، اونجا ما جمع بین هر دو میکنیم، اینجا جمع نمیشه کرد، طرفه نقیضن، یکی میگه سقوط یکی میگه عدم سقوط، نمیشه جمع کرد. پس اگر ما در روایات و اجماع عدم سقوط داریم، باید آیه رو طوری معنا کنیم که ازش سقوط استفاده نشه، و الا سقوط استفاده بشه تناقض درست میشه و جمع نمیشه کرد. بنابراین معنایی که این بزرگواران برای آیه کردن و ازش سقوط استفاده کردن معنای به جایی نیست. نه معنای به جایی هست اما جمع میکنیم، معنایش درستی نیست. پس توجه رو داره اشکال میکنه و اون معقل داره در این اشکال میکنه که شما آیه رو طوری معنا کردید که مناقض فتوا باشه، اما ناقض فتوا معنی درستی نیست. حالا آیه رو چطور باید معنا کرد؟ باید سب کنیم ببینیم چه معنی میشه. آیه رو معنی دوم هم براش گفتن، معنی دوم هم بخونیم ببینیم کدومش رو ترجیح میدیم، معنی اول ترجیح میدیم معنی دوم. معنی اول که الان مشکل پیدا کرد، حالا برسیم به معنی دوم ببینیم معنی دوم چیه. خب حالا اشکال من بخونم تا بعدا به معنی دوم برسیم. صفحه 840 سطر اول. من بخاطر اینکه مطلب تقریبا روشنه و شما هم احتیاج به بیش از این مقدار توضیح ندارید، خودتون جلوتر از من مطلب خوندید و فهمیدید، به همین جهت به همین مختصر رها میکنم، لیلا اینا شاید بیش از این توضیح بخواد. و تعلم که عفو بعض ورثه مسقط قصاصی که ثابت اصل باقی ورثه نمی باشد. عفو بعضی مسقط قصاص مسکت حق دیگران نمی باشد. الان ما خواهد فی کتب اصحاب خواهد یعنی عدم سقوط، عدم اسقاط. این عدم اسقاط در کتب اصحاب آمده و دعا الاجماع علیه از شهید و ثانی. شهید ثانی هم اجماع بر این عدم سقوط رو ادعا کرده در شرح شرایع.
بله،
ولی یه دم ورسن به جز اونهایی که استثنا میشن که بدن میاد، بدن یه شو ذکر میکنه یه بعضی استثنا شدن، اون که ورسه هستن ولی ولی دم نیستند. ولا دلالت فل آیت علیه، زمیر علیه رو برمیگردونیم به همین سخوت. دلالتی هم در آیه بر سخوت حق اون بعض نیست، بعضی بخشیدن اون بعض باقی مونده. شما گفتید که حرفشون ساقط میشه، در آیه دلیل بر سخوت حق اونها نده، زیرا معنای آیه این است. قبل از اینکه معنای آیه رو شروع کنه میگه الله یعلم، یعنی ما معنا رو کامل نمیدونیم، اون دیگه که میگیم احتماله، خدا میداند که معنای آیه چیه، ولی ما به احتمال داریم معنا میکنیم آیه. معنای آیه اینه که اگر کسی عفو کرد، اون عافی وظیفش اینه که فتبا اون بالمعروف و عدان اله به احسان. آیه در مورد غیر عافی اصلا حکم بیان نشده، بنابراین شما نمیتونید بگید آیه دلالت میکند بر اینکه غیر عافی حق ساقط میشود و تبدیل به دیه میشود. آیه در مورد عافی آمده، فمن عفی له من اخیه شیئون این شخصی که برش عفو شده، این باید نسبت به عافی چه عملی انجام بده. آیه در این بیان میکنه که این شخصی که قاتل بوده و بعضی ها حقشون رو از او برداشتند، این شخص قاتل نسبت به اون عافی چه وظیفه‌ای داره؟ اما نسبت به غیر عافی اصلا آیه ساکته، چون خود مناسبت موضوع محمول میفهمونه. و من عفی له من اخیه شیئون، اگر عفی صورت گرفت پس این معفو له که قاتله اتباع بالمعروف و عدم الاحسان، وظیفه اونو داره بیان میکنه نسبت به عفی. غیر عفی که اصلا تو آیه نیمده، عفی تو آیه مطرح شده، ولی اون که اسم عفی برده نشده و معلوم نیست کیه، ولی هر کی عفی هست همون حقش این است که قاتل نسبت به اون عدم الهه و احسان داشته باشه. نسبت به غیر عافی اصلا آیه حرفی نزده. شما چطور میگید نسبت به آیه سقوطه؟ نسبت به غیر عافی سقوطه قصاصه. سقوط قصاص از کجا آیه در آوردید؟ پس آیه رو خوب معنا نکردید، یا خوب معنا کردید خوب برداشت نکردید. برداشت یعنی برداشت درستی نکردید. از معناها زیر معنا آیه که خدا میداند معناش چیست، به احتمال ما این است که لیس من العافی، از جانب عافی نیست الا اتباع، و من المعفو له الا الادا. بعدا بحث میکنیم انشاءالله که این فتبا اون بالمعروف و عدا اون الیه بالاحسان تفصیل داره یا تفصیل نداره. تعبیر توجه کنید، تفصیل داره یا تفصیل نداره. بعضی میگن تفصیل داره. تفصیل داره یعنی چی؟ یعنی بخشی از این آیه مربوط است به عافی، بخش دیگرش مربوط است به مقوله. یعنی فتبا اون بالمعروفش مربوط به عافیه، عدا اون الیه به احسانش مربوط به مقوله. عافی به صورت معروف عفو کند، منت نذاره، داد و فریاد نکنه، کتککاری نکنه، به معروف عفو کنه. اگر میخواد عفو کنه درست عفو کنه. اما معفو الله که قاتل است، ادا اون الهی به احسان، به عافی به طور احسان به خوبی ادا کند، طول نده، اذیت نکنه. که این جمله مربوط به دو نفره، فتبا اون بالمعروفش مربوط به عافیه و ادا اون الهی به احسانش مربوط به مفهوم الله. اینو میگن تفصیل، یعنی این آیه رو منفصلش کردیم به دو بخش، یه بخشش رو مربوط کردیم به عافی، یه بخشش رو مربوط کردیم به مفهوم الله. اما بعضی این تفصیل قبول نکردن، میگن هر دوش مربوط به مفهوم الله، هر دو مربوط به مفهوم الله. یعنی قاتل هم باید اتباع معروف داشته باشه، هم باید ادا اون الهی به احسان داشته باشه، که این برای ان شاء الله میاد. در مورد این تیکه دو تا قوله الان مرحوم محقق به قول اول داره اشاره میکنه که قول تفصیله. توضیحاتی که من از خارج دادم به قول دوم اشاره میشد که قول بعدمی تفصیل بود. از معنای آیه این است که لیس من العافی الا اتباع، و لیسه من المعفوف الله الا الادا و الاحسان. یعنی وظیفه این دوتا رو داره بیان میکنه. اصلا غیر عافی تو این مسئله مطرح نشده، عافی مطرح شده و معفوف الله، غیر عافی اصلا بیانی نشده. پس شما سقوط حد غیر عافی رو از کجا آیه در آوردید؟ و لا یفهم منه، یعنی از این مطلبی که تو آیه آمده، ضمیر منه به معنا برمیگرده، اگه منها بود به آیه برمیگردونی، حالا که منحوس به معنا آیه برمیگردونی، در این از این معنای آیه فهمیده نمیشود حکم غیر عافی. یعنی روشن نیست که غیر عافی چه وضعی داره. فما کان له باقی غیر ساقطه. حالا که حکم فهمیده نمیشه اینطور میگیم آنچه که لهو یعنی برای غیر عافی بوده حالا هم باقی، حالا هم باقی. اونی که قبلا غیر عافی داشته حق قصاص بوده، حالا هم برایش باقیه، غیر ساقطه، ساقط نشده. پس آیه اصلا به سقوط اشاره نمی کنه. آیه معناش طوریست که به سقوط حق کاری نداره. شما برداشت کردید سقوط حق رو، شما آیه رو بدجور معنا کردید که تناقض پیدا کنه با کتب اصحاب ادعای اجماع. این تو که ما معنا میکنیم آیا اصلا تناقضی و ناسازگاری با کتب اصحاب نداره. و قرار فر کشاب بروازی، اون مطلبی که نقل کردیم از کشاب و قاضی و مجمع بیان بود، این مطلبی که الان میخوام نقل کنیم از کشاب و قاضی. کشاب فمن افی له من اخیه شیئان رو معنا میکنه. در این معنا افا رو به معنی ترکه نمیگیره، نمیگه افا به معنی ترکه است. بعد انقلت مطرح میکنه که انقلت این چنین میگوید چرا افا رو به معنای ترکه نگرفتی تا شی مفعول به شود، تا کلمه شی مفعول به شود. البته در صورتی که افا بخونیم شی مفعول به میشه، اما چون در اینجا افی است شی نایب فاعل شده، مفعول به ولی نایب فاعل شده، پس در واقع مفعول به منتها اعرابش اعراب نایب فاعلیه. سوال میکنه چرا شما افا رو به معنی ترکه نگرفتید تا شی مفعول به بشه؟ جواب میده، جوابش اینه که این در لغت نیامده، افا به معنی ترکه در لغت نیامده. زیرا اگر افا رو به معنی ترکه بگیرید همونطور که ترکه متعدی است افا هم متعدی میشود، در حالی که افا در لغت متعدی نیست بلکه لازم است. پس افا رو نباید بمونه ترکه بگیر. این حرف کشتاب مرموم محقق غزبیده میخواد همین حرف رو نقل کنه، اونطور عبارتش این آده سنگیه. عبارت مرموم محقق توجه کنید این عبارت کشتاب رو نیبرده، عبارت رو عوض کرده. قال فر کشتاب الغازی ان افشی به معنا ترکه او لما جا افی لغه. ببینید باید چطور میخونم لما جا، اما رو نافیه گرفتن. این که افشی به معنای ترکهو باشد تا شی مفعولون به شود لهو یعنی برای ترکهو یا برای افا، این لما جا افی لغه در لغت نیمده. یه برای ترکهو چی رو منو کردن؟ این افشی به معنای ترکهو رو اسم این نگرفتم، لما جا افی لغه رو خبر گرفتم. این که افشه به معنی ترکه او باشد تا نتیجهش این شود که شی مفعولون له مفعولون به شود لهو یعنی بر افا، این لما جا افر لغت، این در لغت نمیده. چرا در لغت نمیده؟ از لا یقال افاهو بل افاهو، افاهو گفته نمیشه که متعدی به حسابش بیاریم، در حالی که ترکه او گفته میشه. ترکه اون متعدیه، اون ضمیرش مفعوله. افاها گفته نمیشه که افا رو متعدی بکنیم ضمیرش رو مفعول بگیریم. یعنی ترکه اون میگیم افاها نمیگیم، پس افا رو نمیشه من ترکه گرفت. اگر خواستیم متعدی کنیم و مفعول بیاریم افاهو میگیم، فهوه یعنی افا لازمه، اگر لازمه دیگه شعر رو به عنوان مفعول نمیتونه بگیره. پس نباید افا رو به معنای ترکهو بگیریم تا شعر مفعول اون به بشود برای افا، چون خلاف قانونه، خلاف لغته. افا رو باید لازم معنا کنیم، نباید به معنای ترکهی که متعدیست قرارش بگیریم. این خلاصه عبارت مرحوم محققه که نقل از کلام ششاب دو منطقه نقل سنگینتر، کلام ششاب به این سنگینی نیست. البته ترکیب ترکیب کنیم عبارت مرحوم محققه رو آسون میشه، یعنی بدونیم که لما جا فی اللغه ماش نافی است، لما هم بخونیم، لما نخونیم، تعلیل نگیریم، لما رو نافیه بگیریم، بگیم خبر این است، افشه به من ترکه او هم بگیم اسمه، حتی یکون هم دیگه تتمه به اسم میگیریم. میخوام عرض کنم به معنا ترکهور خبر نگید، نگید این نعف شی به معنای ترکهورست. اگر اینطوری بگید اصلا خلاف منظور محضی قرده بگی و خلاف منظور کشاف رو گفتید، بلکه اینطور بگید این نعف شی به معنا ترکهور در لغت نگید، پس افا شی به معنا ترکهور نگید. خب فل معنا، حالا که افا به معنای ترکه نشد، معنای فمن اوفی له من اخیشه اون چی میشه؟ میفهمد فالمعنا این است، من اوفی له من جهت اخیشه اون، یا چه افا لازمه؟ کلمه من جهت اخیه آورده، نه اخیه او شیعی را عف کند که شیع بشه مفعول، اخیه بشه فاعل، بلکه از جانب برادر شیعی عف شده که لازم همش میکنه. فمن معنا این است، من اوفی له من جهت اخیه شیء من العف، شیء من العف عف شده. خب شیء اونو چی گرفتیم؟ نافعال گرفتیم. اگه شیء نافعال بگیرید که باز میشه مفعول، در اصل مفعول بهه، اما از این فرار میکردیم، پس نمیتونیم مفعولون به قرارش کنیم، چی کارش کنیم؟ ایشون میگه که شیعون رو به معنی شیعون منالعف بگیر، شیعون منالعف رو تعبیر کن به عفوان، فمن اوفی له من جهت اخیه عفوان، این عفوان تنوینش تنوین تنکیره، اون شیعون رو میرسونه. شما بخواد عفوان رو معنا کنید چی بری معنا میکنید؟ معنا میکنید به شیعون من العف. پس شیعون من العف با عفوان یکیه، عفوان اگر بود چی میشد؟ مفعول مطلق میشد، حالا شیعون من العف هم مفعول مطلق شده. توجه کردین چی شد؟ شیعون من العف هم مفعول مطلق گرفته. چرا؟ چون شیعون من العف معنی عفوانه، عفوان هم مفعول مطلق، چون در مفعول مطلق میدونید که با فعل باید از یه ماده باشه، فعل اوفی است، پس مفعول مطلق هم باید عفوان باشه و عفوان هم هست، منتها خداوند شیعون رو گفته مختصر کرده. این شیعون یعنی شیعون من العف، شیعون من العف هم عفوانه، فشیعون مفعول مطلق، شیعون مفعول مطلق با این بیانی که از شیعه مفعول به نیست، نای فاعل نیست، زیرا که اوفیه لازم نیست، زیرا آفیا متعدی نیست، اشتباه کنی لازم نیست، عف متعدی نیست. البته خود این توجه ها سخته ها، آفیا رو مجهول کرده، اگه لازمه چطور مجهوله؟ متعدی رو مجهول کنه، چطور مجهول کرده؟ این اشکال نداره، لهو داره، یعنی متعدیش کرده و مشهولش کرده با کلمه لهو. لهو رو بردارید شیعون نمیشه نای فایل قرار بگیره، الان هم شیعون نای فایل نیست، این لهو جای فایل نشسته، پس اوفیه مجهوله ولی شیعون نای فایلش نیست، چون لهو رو گرفته، یعنی اون های لهو میشه نای فایل. این متعدیه به حرفه، نه متعدی به ذات. اوفیه متعدی به حرفه و متعدی به حرف همیشه نای فاعلش اگه مجهول بشه نای فاعلش بعد از اون حرف میاد، یعنی بعد از زمین میاد. وقتی اشکال میشه که اشکال خود کشاب متعرض شده، اشکال اینه که اوفیه اگه بخواد متعدی بشه با ان متعدی میشه. میگیم اوفیه ان فلان یا اوفیه ان زن، از اون مذنب یا از اون زن حرف شد با ان میاد که اینجا با لام آمده. جواب میده که در صورتی که ما اوفیه رو اف رو متعدی کنیم به مذنب با ان میاریم، متعدی کنیم به زن با ان میاریم، متعدی کنیم به هر دو با لام میاریم، و اینجا متعدی به هر دو شد. یعنی اوفیه لهو من الزن اوفیه لهو من اخیه شه. حالا من به لام و انش کار ندارم، من منظورم اینه که شیء نایفایل نیست و اوفیه اگه مجهوله مجهولیست که اول با حرف لام متعدی شده بعد مجهول شده و این اشکال نده. پس توضیحاتی که الان ما کردیم اول گفتم سخته، حالا که معلوم بیان کردم این معلوم میشه سخت نیست. ثم قال فی مجمع بیان، این قول اول بود در تفسیر فرمان اوفیه لهو من اخیه شیء که دیروز شروع کردیم، امروز مقدارش رو تکرار کردم، اشکالم کردیم. حالا قول دوم میخواد بگه، در این قول دوم میخواد فمن اوفیه لهو من اخیه شیء فتبع اون بالمعروف و نهی عن الاحسان رو توضیح بده. میگه و ثم قال فی مجمع البیان و القول الاخر، یعنی قول آخر در تفسیر فمن اوفیه لهو من اخیه شیء این است که من رو کنایه از قاتل نگیریم، من رو کنایه از ولی دم بگیریم. ضمیر لهو و اخیرم به همین منی که کنایه از ولی دمه برگردونیم. در قول اول گفتیم ضمیر اخیه و الهه رو برگردونیم به منی که عبارت از قاتل، در این قول میگیم ضمیر لهو و الهه رو و اخیه رو برگردونیم به همین منی که عبارت از ولی دمه. زمین لهو رو من الهه رو گفتم، الهه در ادام الهه به احسان آمده، اون خودش بحث جدا داره که اون زمین به کجا برمیگرده، اون بحث جدا داره. من به جای لهو الهه گفتم اشتباه، شما الهه رو باید اینجاست که میزهید. خب آیا اینطوری میشه ولی یه دمی که پرداخت شده به او از جانب برادرش که قاتل است شیعون که پرداخت کننده اون قاتله، ولی مقتوله برده اشتا بکنم باشید اخیه، یعنی مقتول نقاتل، یعنی ولی دمی که از جانب مقتول شیعی به او رسیده، چون مقتول طلبکار دیه شده بوده، حالا دیه شو دارن میدن به این ولی دم. پس درست دیه رو داره اون قاتل میپردازه، ولی این مقتول در واقع مالک دیه شده که داره این دیه رو به ولی دم میرسونه. پس از جانب مقتول داره شیعی به این ولی دم منتقل میشه. هر ولی یه دمی که از جانب مقتول به او شیعی رسید فتبا اون به مروب و عدام نهیه میسید، که اون دیگه جمله بعدی رو باید بعدم من میشه. این معنی دوم سرایه که من رو در این معنی دوم کنایه از ولی یه دم گرفتیم، ضمیر لهو و اخیرم به او برگردوندیم، اخیرم به معنی مقتول گرفتیم نه ولی خاطر. وقت اون آفی چی میشه؟ فمن اوفیه لهو من اخیه شیعون، اخیه مقتول بود آفیه مقتوله. خب این در باطن، در ظاهر آفی چیه؟ در باطن مقتول آفیه دیگه، اون که داره عطا میکنه مال رو، عطا میکنه مال رو مقتول، ولی در ظاهر این مقتول که مرده نمیتونه مال عطا کنه، در ظاهر مطل مال میشه آفی. پس در فرض اول در معنی اولی که برای من اوفیه لهم نخیه کردیم که دیروزم خوندیم گفتیم آفی رو خدا ذکر نکرده، لیکن نهو معلومون که مراد به این من لحول که ساس و المطالبه و هم ولی دم آفی رو ولی دم گرسیم. اینجا آفی رو متل در این معنی دوم آفی رو متل مال بودیم. فرق چند تا فرق هست، معنی اول با معنی دوم چند تا فرق بیده کرد که فرقاش در وجه شد. ثم قال في مجموع البيان برغو الآخر إنسي مراد به قول خدا من فمن اوفی له من اخیه فمن اوفی له ولی دم است و ها در له و اخیه رجوع به همین ولی دم میکنه و تقدیر آیه اینه فمن بزل له من اخیه عدیه شیعون رو عدیه گرفته اخیه هم بنا کرده یعنی اخ ولی دم که مقتول است. فمن بزل له من اخیه عدیه و وقت فتبا اون به مروب بعد اون رو میزن و یکون الافی موتل مال آفی هم موتل مال. این معنی دوم تموم شد. ذکر از زالک ام مالک ذکر از زالک ام مالک ذکر یعنی زمینش به مجموع بیان برمارد یعنی به مرحوم تبسی زالک یعنی معنی دوم. این معنی دوم رو نقل کرده مجموع بیان از مالک خب آیا این قول دوم بهتر یا قول اول؟ ایشون میگه که کسانی که قول دوم رو یاری کردن یعنی طرفدار قول دوم شدند اینا استدلالی بر رجحان قول دوم آوردند و اون استدلالش اینه که در قول اول شیئون عبارت از قصاص میشه فمن اوفی له من اخیه شیئون من عبارت از قاتل بود اخیه عبارت از ولی دم بود معنا اینطور میشون قاتلی که از جانب ولی دم عفوی بهش خورده عفو چی؟ عفو از قصاص قصاص تبدیل شده به دیه پس مراد از شه قصاص بنابر من اول. این مستدل میگه شیعون نکرست و قصاص نکره نیست شیعه که نکرست نمیشه کنایه از قصاص قرار داد پس معنی اول که شیعه کنایه از قصاص قرار میده خوب نیست. به این بیان معنی دوم یاری کرده و من نصر حاضر قول یعنی قول دوم رو این قول آخر رو کسی که یاری کرده این قول دوم رو یعنی تبعیت داره از قول دوم قاله برای تخریب قول اول و تأیید قول دوم این چنین گفته که لفظشه منکرون والقبض معلومه قصاص معلومه شیعان نشده است فلا یجوز کنایه انها یعنی از قبضی که معلوم است نمیشه کنایه آورد به لفظ منکر. این حرف رو زده ادامه داده الا قولهی یعنی مجموع بیان این من نصر آزم قول کلام مجموع الویان مرمون محضر نمیگه داره نقل قول از مجموع الویان میکنه مجموع الویان حرفا رو ادامه میره الا قولهی تا اینکه میرسه به اینکه حاضر ضعیف من حاضر ضعیف من یعنی این قول کسی که یاری کرده قول دوم رو یا حاضر ضعیف من یعنی قول دوم ضعیفه فرق نمیکنه یاری کننده قول دوم ضعیفه یا خود قول دوم ضعیفه. بعد مرحوم طبرسی در مجموع الویان اینطور گفته والقول الاول ازهر قول اول ازهر قول دوم تخریب کرده وقت ذکرنا القول فی تنکیر شیعه در باره تنکیر شیعه ما حرف زدیم اشکالی نداره که شیعه منکر باشه در این حال کنایه بشه از قصاص. ایشون که تو مجموع الویان من توضیح دادم که عیبی نداره شیعه منکر باشه در این حال کنایه بشه از قصاص. تا اینجا حرف مرحوم طبرسی در مجموع الویان تموم میشه که قول اول رو ذکر کرده بود قول دوم رو آورد قول دوم رو بعضی ها یاری کردن یاری رو ذکر کرد بعد گفت آقا ضعیفون برگشت به قول اول بگفت قول اول درسته. حالا مرحوم محقق اردبیلی می فهمد وقت عرفت انهو غیر منطبق الا کلام رسا انهو یعنی قول اول. مرحوم محقق طبرسی قول اول رو گفت ازهره و اون موقع قردبیلی میگه نه خیلی اثر نیست قد عرفته انهو در منطبق نلا جانب رسول در کجا عرفته؟ در همین بحث امروزی که شروع کردیم اما اول بحث امروزون انت تعلم ان عفو بعض الورثه لا يسوت القبض قبض از ثابت الباق الورثه الا مقبض کتب الاسهام. اول بحثی که شروع کردیم امروز اشکال برای قول اول بود دیگه، فقط عرفت که انه این قول اول منطبق بر کلام اصحاب نیست. از المشهور اندهم یعنی اندر اصحاب این است که اون بعضی که عفو نشده میتونه قصاص کنه. بعضی از ورثه عفو کردن، بعضی عفو نکردن، اونی که عفو نکرده میتونه قصاص کنه. خب اگر قصاص کرد، اونی که عفو نشده قصاص کرد، حق کامل نداشته. تمام ورثه با هم حق یک قصاص داشته. این الان مثلا پس کنید که نصفی از ورثه است، این که عفو نکرده نصف از ورثه است، پس نصف حق قصاص داشته. نصفی که نمیشه قصاص کرد، یا باید تبدیلش میکرد به دیه ولی تبدیل نکرد، حالا قصاص کرده. قصاص کرده باید حق قاتل رو بده، یعنی به اندازه اون مقداری که تبدیل به دیه شده این دیه رو باید بپردازه، یا به شریک خودش یا به قاتل، به قاتل بده که قاتل برگردونه به آفی، یا باید به آفی بده این حق رو، یا به قاتل بده که قاتل به آفی بده. از المشهور اندهم یعنی اندر اصحاب این است که جایز است قصاص برای اون بعضی که عفو نکرده با وجود رضایت بعضی بدیه. بعضی از اولیاء دم رضایت بدیه دادن، اون بعضی دیگه که عفو نکردن حق دارن قصاص کنن. محرز البعض بدیه بلعف، اگر چه بعضیشون رضایت دادن بدیه یا عفو کردن، اون بعضی دیگه که نه دیه گرفت نه عفو کرد، اون میتونه قصاص کنه. اگه قصاص کرد چی میشه؟ فیعدی، ضمیر یعدی برمیگرده به اون بعضی که طالب قصاصه که عافی نبوده. فیعدی حصص الباقی، حصص باقی رو باید بده، یعنی دیه باقی مونده دیه رو باید به اون غیر به اون عافی بده، یا عرض کردم به قاتل بده که قاتل به عافی بده. نعم نقل مجموع البیان یا نقل نقل در اسقاط روایتی نقل کردن که دیه اسقاط بشه، ولی فتوای اصحاب بر این نیست که دیه اسقاط بشه، نقل شده این روایتی. بعد می فهمد والعمل بها والقائل غیر معلومه، عمل به این روایت، قائل به این روایت معلوم نیست، بنابراین به این روایت نمیشه عمل کرد، چون نه عملش نه عمل شده و نه هم قائلی به این روایت داریم، نه فتوایی نداریم، عملی هم نداریم، نه عملی داریم نه فتوایی داریم. پس روایتی کنار میذاریم، قول مشهور رو میگیریم. قول مشهور هم با قول اول سازگار نیست، با معنی اول، با معنی اولی که گفتن سازگار نیست، پس معنی اول ما قبول نداریم. یحتمل معنی سومه که به نحو احتمال مطرحش میکنن که انشاءالله جلسه آینده باید خوزه بشه. وقت تموم شده، میزیم خواهد سرسید.